اونگونه که هست بشناسه و خودش رو با اون هماهنگ کنه، الگو داشته باشه. خب وقتی این تشبه از بین رفت، همه چی تنزل پیدا کرد دیگه. انسان صاحب اون روح نبود، صاحب اون عالم نفسانی نبود، یعنی تمام روح و نفس انسان اومد شد مثلا تراوش ها و عرض کنم بزرش ها مغناطیس مثلا مغز انسان. خب این انسان وقتی که دنیای غرب این تنزل گرایی اتفاق افتاد و به اصطلاح دین و عالم بالا از بین رفت، و این بشر دوباره دنبال این بود که خب خیلی یک خلأ بزرگ ایجاد شد، برای که این خلأ رو جبران کنن اومدن هش کنن بزرگ شما مثلا اخلاق رو به مطرح کردن، گفتن خب حالا اگر با دین رو به جامعه رو نمیتونیم با دین پیگیری بکنیم و به اصطلاح الگو سازی بکنیم، حداقل با اخلاق. بعد این اخلاق هم اومد شد اخلاق حرفه‌ای، این به اصطلاح همه در واقع وقتی که زمانی از اخلاق سخن گفته شد که دین رو گذاشت کنار، بعد زمانی از معنویت اونها دارن سخن میگن که میگن مثلا فرض کنید عرفان داشته باشیم، معنویت داشته باشیم ولی بدون دین، بدون خدا. خب این تنزل گرایی در جامعه قد بحران ایجاد کرد و اونا این بحران هنوز هم الان دچار بحرانن. این الان انتقال پیدا کرده تو جامعه ما و امروز ما دنبال این هستیم. ببخشید من دقیقا با نظر شما تو دوستان عزیز مخالفم هستم.
بله.
ببین شما الان دقیقا این مشکل الان اومده وارد جامعه ما شده که ما مثلا ترس هم اخلاق رو، خب اخلاق و دین خودش یکی از محورهای اصلیش اخلاقه و اگه شما باستاب همون اخلاق دینی رو شما در نظر بگید، اهل فتووتی که ما تو جامعه ما قدیم بود، حتی مثلا آهنگرا، حتی نمیدونم تنورسازان، نمیدونم تمام شغلایی که بودن، نعلبندان، اینا هر کدوم یه اخلاق فتووتی داشتن دیگه. مثل الان نبود که شما الان ما مثلا اخلاق حرفه‌ای که آوردیم برای پزشکی یا چیزای دیگه میخوایم ایجاد کنیم، قبلا بوده. منتها اون بر مبنای همون جوانمردی و عرض کنم بزرگا بر مبنای همون مباحث دینی، یعنی یک عقبه دینی داشت. اینجا میخواد اخلاق فی حد ذاته برای خودش قائم به ذات قرار بده، در مقابل دین داره قرار میده. ما اینا متوجه نیستیم تو جامعه ما. ببین این باسا من نشون میدم به شما. ببین مثلا فرض کن به ما همه چی رو میان میگن مهندسی مثلا فرهنگی، یعنی این علم بشر رو فقط ابزار میدونن.
بله.
وقتی این ابزار اینقدر حاکمیت پیدا کرده، چون بشر با تولید اون نگاه تولید و نگاه مصرف بر جامعه حاکم شده، بنابراین فقط این معیار کمال یک انسان در مصرف بیشتره یا مثلا تولید بیشتره، یعنی اون معیارهای اصلی انسانی فی حد ذاته اونا رفته کنار. خب وقتی اون این تنزل ایجاد بشه، خود به خود شما الان میبینید چرا ما عرفانهای کاذب میگن معنویت داشته باشیم ولی بدون دین، بدون خدا. مگه میشه که خب این یه حبوته مثلا اخلاق داشته باشیم بدون دین؟ بعد حالا از فلسفه چی میشه؟ به وجود به ما اول موجود بوده؟ نه، فلسفه هم بیاد مثلا ما انتظار داریم که از فلسفه کار علم انجام بده. علم الان اومده میخواد کار فلسفی بکنه، یعنی در واقع ما این که علم برای پیشرفت باشه، برای بشر رفاع بیاره و در اختیار بشر، ما مخالفتی با این نداریم. ما مخالفت رو اینه که الان علم اومده پاشو داره کار فلسفه میکنه.
بله.
و چون فلسفه رو ما کوتله کردیم، انتظار داریم که آقا پس یه فیلسوف هم بخواد میخ بسازه، یه فیلسوف هم بیاد مثلا ابزار جراحی بسازه.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، البته خیلی خوشحال شدیم از اینکه جناب عالی روی کرده نقادانه دارید به اصل این بحث که فلسفه باید کاربردی بشود یا نشود. خیلی ممنون هستیم که حتما به شما دوباره برمیگردیم، به از بیانات اصلی استفاده میکنیم. فقط من یک توضیح مختصر بدم، بعد نظر آقای دکتر دیباجی رو هم نسبت به دیدگاه از اتالی رو جویا خواهیم شد. و اون این که بالاخره آقای دکتر طبیعتاً و عقلانیت هم همینو میگه که فلسفه نمیتونه بیاد کار یک جامعه شناس انجام بده یا یک فیلسوف بیاد، چون اساسا هر یک از این علوم موضوعی دارن برای خودشون. اما نکته اساسی ما اینه بالاخره فلسفه رو هم که تعریف کردن، این تعریف فلسفه هم خودش محل بحثه. خب اگر سقراطی نگاه بکنیم، کسی که دنبال کسب دانش، دوستدار دانش، دوستدار حکمت، دوستدار معرفت، دوستدار آگاهی، این فیلسوفه در حقیقت، به این معنا که سقراط هم به میان مردم میره و با پرسشگری و با یک ایجاد دیالوگ و گفتگو سعی میکرد که اونها رو دستشون رو بگیره و به اون حقیقتی که در جستجوی اون بود نزدیک بکنه. از یک سوی فلسفه بله موضوعش وجود هست، به ما هو وجود، ولی ما وقتی میخوایم سخن از کاربردی بکنیم میخوایم بگیم که به هر صورت فلسفه از چیستی، چرایی و چگونگی هر موجودی سخن میگه. خب اگر این چنین هست، خب ما اگر بخوایم فلسفی هم بحث بکنیم و فلسفه رو از مدارش خارج نکنیم، بالاخره انسان داریم، جهان داریم، خدا و همه موضوعات تو این محور داره بحث میشه. خب اگر انسان رو میخوایم بهش بپردازیم، انسان یک موجودی است در حقیقت نیازهای متنوع داره، بخشش اخلاق، بخشش عقل، بخشش دین، بخشش حقوق، بخشش مسائل و مناسبات اجتماعی هست، حکمرانی هست. نمیگیم فلسفه و فیلسوف بیا تو همه این مسائل نمیدونم راه بردار رو تعیین بکنه، ولی آیا اگر انسان میخواد عقلانیت رو در جامعه تقویت بکنه، فرهنگ رو پایریزی بکنه، اگر میخواد اخلاق مداری رو در جامعه یک فرهنگ بکنه، یا دینداری و دینمداری رو با مبانی دقیق و قوی هم سرنوشت بکنه، طبیعتاً اینجا فلسفه و فیلسوف میتونه کمک بکنه. خب یا اینکه جامعه دوست. چقدر بله اینجا این مغایرتی داره به نظر شما؟
شما الان نه الان شما تازه دارید مستر حتم مطلب بله. ببینید حکمت کارش چیه؟ حکمت اینه که زبان عالم هستی رو بفهمیم. ما زبان هستی رو وقتی موضوع فلسفه وجود به معاول موجوده،
بله،
حالا یک حکیمی فیلسوف باید زبان این وجود رو بفهمه.
درست.
خب ما چه وقتی میتونیم زبان این وجود رو بفهمیم؟ که این وجود رو درک کرده باشیم، بشناسیمش.
بله.
وقتی بشناسیم میتونیم زبانش رو. خب اما الان ما وقتی از این منظر میایم به اخلاق نگاه میکنیم، اخلاق رو در جایگاه خودش قرار میدیم، عرض کنم به انسان هم در جایگاه، ولی شما الان از اون منظر که دارید میاد اومدید فلسفه و اخلاق و هم خود اخلاق هم تنزل دادید.
بله.
بعد حالا میخواد با این حبوطی که کرده، تنزلی که پیدا کرده، دوباره کار عمومی بکنه، یعنی داره از این جز و به صلاح حبوط دوباره برش کرده این کار اصلیتش بخواد. خب مسلمان که نمیتونه.
آقای دکتر آحاد و جامعه چطور میتونن از فلسفه بهرمند بشن؟
ببین چرا در دنیای غرب میگه خدا مرده است به این نتیجه میرسه؟ برای اینکه انسان در واقع اون تفکر انسان دیگه مرده است. انسانی که نمیتونه هستی رو بچشه، انسانی که دیگه نمیتونه جایگاه خودش رو به عنوان یک موجودی که هستی رو بتونه درک بکنه، احساس بکنه، نمیتونه بفهمه. بیامون یک موجود معلقی در فضای این افقی که عرض کنم بزرگ شما اونجا در یک تابی نهایت داره میره، این انسان هم معلوم نیست که کجاست، بنابراین سردرگمه. ولی وقتی اگر شما با اون فلسفه دقیق عرض کنم ادواری، یعنی دو مستداره، یعنی مستدیره که میگن، یعنی دوری، یعنی انالله انا علی راجعون، یعنی با برنای قوس نزول بیان، هدفش دوره قوس صعود. اینجا انسان صاحب کتابه، صاحب سبک، میدونه با چه کار کنه، از کجا اومده، کجا میخواد بره، هدفش چیه. خیلی از اون افق به صلاح یک خطی که به صلاح ندونه که در کجا کجای عالم هستی آویزونه، به صلاح به قول قربان این انسان یقین شده با این مطلبی که الان علمی که امروز شما اولین نتیجه‌ش هم همین.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر مظاهری استاد عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خدمتشون هستیم. آقای دکتر دیباجی عزیز، شنیدید فرمایشات آقای دکتر مظاهری رو؟ ایشون با اون روی کرده که ما پیش رفتیم که بالاخره فلسفه کجاها باید نقش ایفا بکنه و این منافاتی با شأن فلسفه نداره، خب ظاهرا نظر آقای دکتر مظاهری این نیست، یعنی میخوان به یک معنایی اینطور اشاره بکنن که نه فلسفه ضرورتا نیازی است که وارد این عرصه‌های جزئی بشه. شما این نظر رو تایید میکنید؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مظاهری بزرگوار و خیلی ممنون از نقدتون. فقط یه نکته ای، ما بحثی که داشتیم در ارتباط این بود که این فلسفه چگونه میتونه به قول معروف در جریان زندگی امروز انسان معاصر نقش داشته باشه. از این جهت ما هم اشاره کردیم به خود هم ابن سینا و سهروردی و فیلسوفان مشرقی و اون حکمت و صوفیا که اسم این برنامه هم صوفیا هست، ولیکن یه مشکلی پیش اومده یا یک معضلی ما داریم که عدم توجه به اون خرد فنی و عقلانیت ابزاری سبب شده که ما امروز در جامعهمون با بسیاری از مشکلاتی در زمینه اقتصاد جامعه و یا سیاست روبرو بشیم که پاسخ عقلانی و دقیقی نمیتونیم به اونها بدیم.
دکتر اجازه میدین من ببخشید وسط صحبت شما صحبت. ببینید ما اگر از همون منظر فلسفه بیایم، ما حکمت عملی داریم. ببینید ما اگر اون حکمت عملی رو بیایم درست به جای خودش به کار ببریم، مشکلات پیش نمیاد. ما اگه تو اقتصاد مشکل داریم، برای که اقتصاددان رو به کار نگرفتیم. آقای دکتر ما الان منظر به یک مسئله رسیدیم که عرض کنم بزرگ شما، یک آدم این فرض کن کشاورز رو که این رشته کشاورزی آوردیم توی مثلا اقتصاد نظر میخواین، یه نفر که تو عرض کنم بزرگ شما مثلا مکانیک خونده اومده شده مثلا سیاست مدار برا ما، خب به علتش همینه. شما در مشکلات کشور ما برای که کسای دیگه اونام تو اون جامعه شناس هم جای خودشو نداره. عرض کنم
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر ما بحث فلسفه ما اگر امشب در مورد حکمت مشرقی صحبت نمی کنیم که بخوایم مثلا بیاییم بگیم که ابن رشد اونجا چه کاری انجام داد، اون نفوس و عقول فلکی رو از بین برد، عالم میانه از بین رفته، ساحت قدسی از میان رفته، همه این اون یه بحث جداگانه. ما الان امشب بحثمون روی فلسفه های مضافه که چگونه ما از اون جنبه غافل شدیم و همون اقتصادی که شما میفرمایید جنبه فلسفی داره. یعنی اگر حتی شهید صدر کتاب فلسفتونا و اقتصادونا را مینویسه، به خاطر اینکه با جریان فلسفی ماتریالیستی غرب و به خصوص مارکسیسم روبرو شده و اینجا متوجه شده که در نظام دینی و حکمت اسلامی چون فلسفه اسلامی خونده بوده، میاد و مسئله اقتصاد را مطرح میکنه و مبانی اقتصادی را بیان میکنه. یا آقای مطهری در اثر برخورد با همون فلسفه نهلیستی و یا اون جریان مدرن میاد و مسئله اقتصاد اسلامی رو مطرح میکنه و کتاب مینویسه. ولی کن گویا بعد از این مدت، این چند ساله، ما هیچ مبنای فلسفی برای این اقتصاد و برای جامعه شناسی و روانشناسیمون قائل نبودیم مثل جریانهای غرب. درسته اون جریانهای غرب در فرویدیسم یا در جریانهای روانشناسی که انسان را دوچار یک سری موجبیت گرایی ها و یا دوچار اون پوزیتیویسم شده و نمیتونه اون مسائل را دقیقا حل بکنه، اتفاق افتاده، ولی ما هم در خود ابن سینا، در خود سهروردی جنبه های روانشناسی داریم، جنبه های جامعه شناسی داریم، جنبه های سیاسی داریم. خود اصلا قتل سهروردی جنبه سیاسی در شام داشت و اون به جهت یک دوگماندیشی و ظاهر اندیشی بود که در بین یک سری از علمای اسلام به قول معروف با تحجر وجود داشت که و استیلای کلام بوده به جای فلسفه. ما بر این داریم بحث میکنیم که یک مشکلی چگونه میتونه این فلسفه، چنانچه که آقای مطهری جناب شهید صدر اینها فلسفه را وارد جریان زندگی و اجتماعی مردم کردند و به این واسطه اون توحید را از اون شکل انتزاعی به زندگی مردم وارد کردند. بحث اینه، ما فیلسوف توحیدش انتزاعیه، فیلسوف تو مسائل خداشناسیش انتزاعیه. حالا این چطوری میتونه بیاد توی جامعه و زندگی مردم قرار بگیره؟ این بحث کاربردی بود آقای دکتر. خواهش میکنم به این نکته شما توجه داشته باشید که این مبنایی که ما داریم بحث میکنیم، من میتونم یه مثالی براتون بزنم که خیلی کمک میکنه، و اون جریان فیلسوف عظیم و حکیم اسرار ملا هادی سبزواریه که وقتی در ملاقات با ناصرالدین شاه با دوربین عکاسی روبرو میشه، با تکنیک روبرو میشه، از جهت فلسفی وقتی بهش میگن عکس شما را میگیرند و مثلا روی یک کاغذ چاپ شده، میگه چنین چیزی محاله، چون که خلاف حرف فلسفی ماست، چون که اعراض جا به جا نمیتونن باشن. اگر که سایه قائم باشه بر صاحب سایه، این نمیتونه بعد یعنی جوهر بر عرض قائم، یعنی اون عرضه که بر جوهر قائمه. و از این جهت، از جهت فلسفه مشائی، با این تکنیک وقتی که روبرو میشه میگه محاله، و وقتی که عکس رو میگیرن و نشون ملا هادی سبزواری میدن تعجب میکنه. این نگاه به تکنیک و تکنولوژی در فیلسوفان و حکیمان اسلامی ما وجود نداشته، یا حتی میاد تا این دوره میبینیم این نظریه این اصلا نگاه نمیکنه به این تکنولوژی، در حالی که مثلا یه فیلسوفی مثل هایدگر که این تکنولوژی رو گذرونده، ناقد تکنولوژی صرفا. یا مثلا الان آیدی داره بر بحث فضای مجازی و فلسفه تکنولوژی بحث میکنن، ولی هیچ کدوم از فیلسوفان ما اصلا هنوز دارن در اون عالم ملکوتی و معنوی سیر میکنن که بسیار مهمه، چون غرب اونو از دست داده، ولی ما هم این خرد فنی و عقلانیت ابزاری رو از دست دادیم. ما تا این مسائل حل نشه نمیتونیم مشکل اقتصادمون رو حل بکنیم. نمیتونیم.
فرصت بدیم آقای دکتر مظاهری پاسخ بدن، چون طولانی شد کمی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
ببینید آقای دکتر، ما مشکلمون الان میدونی چیه؟ من فکر میکنم ما مسائل مشکلات جامعه خودمون رو داریم میندازیم گردن فلسفه‌مون. مثلا اگر ما
البته ما این قصد رو نداریم آقای دکتر ها.
ببین ما الان اگه تو اقتصاد موفق نیستیم، مثلا تو سیاست موفق نیستیم، برای که به دلیل این نیست که ما فلسفه سیاسیمون ضعیفه یا فلسفه اقتصادیمون عرض کنم بجان فیلسوف ما نظر نداده، به دلیل اینه که ما کتله شدیم. ببین مثل جان دنیای غرب که کتله شده و اومده به اصطلاح تنزل پیدا کرده، تو جامعه ما هم همینه. ما همین که اگر ما یک اولین قدم اینه که ما بدونیم که هر علمی تخصص خودشو داره، مسائل خودشو داره و باید از راه خودش وارد بشیم. وقتی ما فرض کنیم مثلا اقتصادمون رو میخوایم حل بکنیم، عرض کنم علوم سیاسیمون رو میخوایم حل بکنیم، بله ما اگر فضا رو اولین مشکل ما اینه که ببینید در طول تاریخ ما این مشکل رو داشتیم. اولا ما فیلسوف ما اکثرا کلام بوده، یعنی همه از ابتدا طرف مثلا فرض یه نگاه حل شده برای خودش داشته، اگر اومده سراغ فلسفه اومده دنبال این که از ابزار فلسفی بیاره اونو توجیه بکنه. یه فیلسوف آزاده نبوده که فکر کنه نتیجه فکرش هرچی شد. ما الان مشکلمون اینه، ما الان این فضا رو نداریم که من اگر مثلا هر فکر بکنم نتیجه اندیشم رو بیام ارائه بدم. خیلی شما خودتون اگر مثلا تو دانشگاه کلاس های دوره دکتری ما میریم، تا یکم حرف میزنیم میرید دانشجو عکس العمل نشون میدید، میگیم خب اگه تو بخوای همونی که تو فکر میکنی من بیام دقیق اونو بگم، خب برای چی اومدی اصلا؟ یا من برای چی مطالعه میکنم؟ ما الان مشکلمون همینه که آقای دکتر ما باید یه اولین قدم برای این کار فضای بازه. یعنی چی؟ یعنی باید اگر ما تحمل داشته باشیم که اگه یک نظر مخالفی هست، اون نظر مخالف یک سال، ده سال، بیست سال تو جامعه باشه تا افرادی پیدا بشن این به اصطلاح بخوان نقد بکنن اینو در تعارض آرا، یواش یواش ما فیلسوف اقتصادم پیدا بشه
درست.
یا فیلسوف عالم سیاستمون هم رشد بکنه. ولی وقتی ما متکلم هستیم، ما فیلسوف نیستیم، ما متکلمیم. عرض کنم بود یه نظری رو از اول قبول کردیم، اما الان دنبال استدلالیم که اون نظر خودمون رو جا بندازیم. ما مشکلمون اینه
آقای دکتر. خیلی ممنون. ببینید ما اگر تو همون دنیای فلسفه، اصلا به علوم دیگه هم کاری نداریم، عرض ما اینه که یه سری موضوعات در علم مطرح هست که خود به خود پاسخ فلسفی میطلبه، ولی اساتید فلسفی ما نقش فلسفه رو در پاسخگویی به برخی از چالش‌های علم مدل ارائه ندادن، مشخص نکردن. بر مثلا اگر در حوزه زیست شناسی دانشجو و دانش آموز با فرضیه تکامل داروین مواجه هست، ما یه دونه جزوه حتی ننوشیم با زبان فلسفی توسط اساتید فلسفه که اینو پاسخ داده باشیم که تو اون کتاب بیاد. یا مثلا ما وقتی درس فلسفی میدیم اساسا توجه نداریم به اینکه آقا علم فیزیک امروز در واقع همه امور متافیزیکی رو داره منکر میشه. ما درسته که در حوزه فلسفه میخوایم یک بحثایی داشته باشیم، ولی تولیدات فلسفی ما سرازیر نمیشه که خودشو مواجه بکنه با چالش‌های علمی که در ذهن یک جوان دانشجو اثر گذاشته. یعنی عرض بنده اینه که اون بحثی که تو دانشگاه هست تو همون حوزه فلسفه کاربردی نیست، نه حالا تو علوم دیگه.
نه آقای دکتر، دقت فرمایید، ما باید اگه میخوایم واقعیت‌های جامعه‌مون رو بدونیم، ببینید ما عرض کنم بجان مثلا همون تکامل و نظریه داروین،
بله.
شما اگه نگاه بکنید یک کسی شروع کنه، ما انواع نظرات مختلفی رو داریم، ما هم در عرفان داریم هم تو فلسفه.
آیا تو داریم به زبان امروز بعد چیز نشده، نوشته نشده،
داریم که بالاخره به اصطلاح این دفعی بودن یا تدریجی بودن مثلا فرض کنید تکامل آیا مثلا هیچ ضرری به اون نظریه یا اصل خلقت میزنه یا نمیزنه. ببین ما یه مشکل اینه، مثلا کرسی‌های نظریه پردازی. خب این کرسی نظریه پردازی وقتی من میخوام میام این نظریه بدم، اینقدر سیستم اداری براش قرار دادیم، بعد آدم غیر علمی اومدیم اونجا گذاشتیم.
درست.
من مثلا فرض کنم بخوام بیام همینو یه نظر بدم، من چند جا مثلا نظر دارم که میخوام نظر بدم، ولی وقتی میبینم که منو میخواد بره مثلا یه کسی که در شأن این نیست که حرف منو بفهمه، من باید برم اونو توجیه بکنم، هیچ وقت نظری نمیده. شما همه کرسی نظر فرزازی که برگزار شده، ببین یکیشون علمی بوده، یکی از اونها آدمایی که صاحب سرشون به تنشون بیارزه کار کرده باشن، نظریه میان ارائه میدن تو کرسی های نظریه. ببین ما داریم آقای دکتر، ما باید فضا را ایجاد بکنیم.
پس یکی از در واقع خواسته هایی که مطرح هست کرسی آزاد اندیشی که فیلسوفان تئوری فلسفیشون رو آزادانه بیان بکنن. این شما این خلأ رو مؤثر میدونید؟
ببین اصلا اداری نباید بشه این. ما باید فضای کشور جوری باشه که الان اگه یک استاد این نظر مخالفی داد در کتابش ارشاد جلوش نگیره، بذارین کتاب چاپ بشه.
درست.
مطمئنن اصلا اون کارمندی که گذاشتن اونجا که مثلا این کتابو بررسی کنه، اون که معیار علم دانش کشور میشه، این معلومه که پیش نمیره. شما باید بذارین این کتاب بیاد بیرون، 10 نفر دیگه اگر هست کنه حتما کسای دیگه مخالف داره، حتما کسای دیگه اینو پاسخ میدن، اینجوری شکوفا بشه، ما مشکلاتمون حل بشه.
بله.
ما میخوایم به صورت سیستم اداری حل بکنیم، معلومه که نمیشه. همین بحث نظری تکامل رو که میفرمایید، تمام این دیدگاه شما اگر نگاه بکنید هستن، دانشجو میتونیم به عنوان پایان نامه بدیم، منتها فضا باشه. هر کنم استاد کتابای مختلفی ما الان توی زمینه هست، منتها خب ما میدونیم اون فضایی نیست که ما بتونیم اینا رو درست ارائه داده بشه.
آقای دکتر حضرت عالی، بالاخره دیگه از ریش سفیدان دانشگاه هستید و هم با عرفان عرض کنم که آشنایی کامل دارید، هم با فلسفه آشنایی دارید و تفکر شما هم تفکر عرض کنم که تلفیقی از حکمت عمل و نظر هست. اما عرض بنده این هستش که بالاخره شنوندگان عزیز این پرسش رو از ما خواهند داشت که آقا من میخوام بدونم فلسفه، درسته فلسفه شأنش چیه، موضوعش چیه، مثل هر علمی موضوع داره، ولی بس سوال ما این هستش که ما چطور بفهمیم متفکران فلسفه ما الان به کدام مسائل داره میپردازن که ما لااقل اون مسائل دنبال کنیم؟ مثلا ما تو حوزه صلح جهانی، خب کانت صلح پایدار نوشته، ولی امروز اساتید ما در دانشگاه ها اصولا به این مسائل با نظر به مسائل زمان نمی پردازن. یا ببینید اینا که نمیتونیم بگیم فلسفی نیست.
نه ببینید چرا نمی پردازن. من در دقیقا الان با نظر شما، ببین من الان تو همین رسائل ابن عربی که این حقیقت دارم کار میکنم، یه بحث مثلا وحدت ادیان که برای صلح جهانیه، یه نظریه اومده عرض کنم بزن شما، نه هیچ کدوم از غربی ها به صلاح اینا، نه جامعه ما هم تحمل اینو نداره، در حالی که اگر ما فضامون جوش که این نظریه مطرح بشه. مثلا من یه مثال میزنم، همین صلحی که میفرمایید شما، چرا ما الان تو جامعه، حتی من میخوام بگم برای بنبست هایی که جامعه غرب هم رسیده، ما حتی اون بنبست ها رو ما اینجا پاسخ داریم. مثلا همین صلحی که میفرمایید، ببین ابن عربی بحث مطرح میکنه، من به عنوان مثال این خدمت شما میگم، میگه که مثلا فرض کن، عرض کنم بزرگ شما، ما چه کار بکنیم که این یک تعامل ایجاد بشه، یک تساهل ایجاد بشه که همه یک صلحی در بین به اصطلاح اهل علم، بین متکلم، بین فیلسوفان اینا ایجاد بشه، که اگر بین علما این صلح ایجاد بشه جامعه هم دچار صلح، اگر این علما اختلاف داشته باشن به دنبال جامعه به اختلاف کشیده میشه. شما در طول تاریخ نگاه کنید، وقتی مثلا اشاعره و معتزله با هم اختلاف دارن، اون دوران محنت و سیاه به وجود میاد، الان هم همچنینه. بنابراین حالا من مثال میزنم، ابن عربی میگه آقا این همه ادیان، شما نگاه بحث وحدت ادیان که مطرح میکنیم، آخرش تو مسیحیت میان میگن مسیح رو عرض کنم محور قرار میده، یهود میاد یهود رو محور قرار میده، اسلام هم میاد اسلام رو محور قرار. ولی ابن عربی میاد چی رو مطرح میکنه؟ میگه این بحث ها دو جوره، یک امر عرض کنم بزرگ شما شریعت، یک امر شریعت که ظاهرش هست که شما همه ادیان مختلف هستن، با این شما نمیتونی وحدت ایجاد بکنی. ببین امکان نداره. این نظریاتی هم که الان مطرح شده، من روی این کار کردم،
درست،
من چندین دو تا سه تا مقاله روی نوشتم، وحدت هم از دیدگاه مولانا، هم از دیدگاه عرض کنم بزرگ شما غربی ها، عرض کنم یه مقداری دیدگاهی که بود، هم از دیدگاه به اصطلاح علمای خودمون، به از این نظر شریعت شما محال بتونی وحدت ایجاد کنی و صلح ایجاد بکنی، چون همه انحصارگرن، همه میگن ما درست میگه، ان دین عند الله اسلام، اونجا میگه یهوه حتی بگه درسته، این وقت زرتشت میگه عرض کنم بزرگ شما حتی زرتشت بگه، اونجا میگه عرض کنم خدای پدر و پسر و روح القدس. پس چه راهی داره؟ ابن عربی میاد پیشنهاد میده، میگه آقا شما اصلا برید باطن اینها، یک بحثی به نام سر الوهیت. سر الوهیت چیه؟ میگه شما از سر الوهیت میتونید به این وحدت و صلح برسید. چرا؟ میگه خداوند گفته قضا ربک ان لا تعبد الا اياه، خدا پیمان خود کرده، قضا یعنی ماضی هم اومده، یعنی انجام شده، تمام شده، که غیر خدا هیچ کس رو نپرستن. خب میگم خیلی، میگه ولی ما میبینیم بت پرست هست، میبینیم آنیمیس هست، توتمیس هست، ستاره پرست هست، پس این چیه؟ یا حکم خدا غلطه، یا اینا ستاره پرست نیستن، بت پرست نیستن. خب این یه تعارض ایجاد میشه. میگه نه خیر، حکم خدا غلط نی، اون قضا رب بکر خود شده، تموم شده، هیچ کسی، همه خدا رو میپرد. میگه خب دو جوره، میگه وقتی که انسان، هم بحثی که شما مطرح کردید، انسان به اصطلاح مظهر انسان کال، مظهر اسم جامعه الله،
بله،
و اسم علام همه اسما رو داره، بنابراین وقتی از جهان خارج مظهر ظهور اسما الهیه، پس در هر اسمی به اصطلاح یه اسم الله وجود داره. الله میگه سر الوهیته، بنابراین اگر در تمام موجودات عالم سر الوهیت وجود داره، اگر کسی موجودی از شما مثل توتمیس یا آنیمیس یا بوتی میترسته، این داره در خدا را به مطابق با واسطه میگه، در حجاب بوت، در حجاب حیوان، در حجاب گیاه، در حجاب کوه، بنابراین در اون حکم خدا غلط نمیشه، مطابق اینها یه مقدار با واسطه میپرستن، ولی که ولی عرض کنم بود چون اهل شریعت بدون حجاب دارن میپرستن.
خیلی بله بفرمایید آقای دکتر. ما
نکته پایانی
بفرمایید بفرمایید
عرض کنم. میگه خیلی خوب اگر اینطوری بشه که شما بگین همه رو دارن با سر اولویت، میگه پس نجات چیه؟ خب ما الان میگیم ما نجات، فقط ما اهل نجاتیم. تازه ما الان اهل سنت رو که اسلام هم هستن و عرض کنم بزرگ شما قرآن هم قبول دارم، پیغمبر هم قبول داره، ما اهل نجات نمیدونیم. یا اونا ما شیعیان رو که اصلا اهل نجات که نمیدونن، هیچی ازم میگن کشتنشون واجبه.